اما نه اون اول، نه اون اول کار. اسم این مقدسگیری نیست، اسم این ندونستنه یا تنبلیه که نرفته تحقیق بکنه. خب وقت قرآن رو باز کرده، قرآن که صفحه سفید که نداره، بالاخره یه چیزی میاد. معناش این نیست که اون مال توه، معناش این نیست اون مال تو، تو بیجا زدی استخارت رو. خیلی از اوقاتی که، حالا اصلا خیلی از اوقات که نه، همیشه که گلمن میشن کسانی از خداوند متعال، خب واقعا اگه تهش رو نگاه میکنیم اینو بیجاست، خودش یه کوتاهی کرده، چوبشو خورده. تقصیر خدا چیه؟ خودش کوتاهی کرده. توکل معنای درستش اینه. اگه آدم بخواد، خب ظاهرم بسید که یه نقص فنی از جهت صدا هست، گفتن سه تا صلوات بفرستید شما. بس که دیر خوندی مثلا رفع نقص فنی شد، بعدش صلوات رو فرستاد. توکل معنای درستش اینه، برای که توی یه جمله تو ذهنا بمونه، معنای درست توکل اینه که تو بندگی تو بکن، خدایی رو به خدا بسپار. معنای توکل، تو بندگی تو بکن، کم نگذار، کوتاهی نکن تو اون وظیفه خودت، اون کاری که به عهده خودته، اونو انجام بده، اما نتیجه رو واگذار کن به خدا. تو کارتو بکن، نتیجه کار تو نیست، نتیجه کار خداست که رقم بزن نتیجه رو. او خیالت راحت باشه، بسپر به او. خدایی نکن، بندگی بکن. حافظ همین رو میگه، گرد حواس که معشوق نگسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. اگه میخوای رهات نکنن، تو سر رشته خودتو نگه دار، یعنی بندگی. خدا سر رشته خودشو بلده، یعنی خدایی. خدایی نکن، خدایی نکن. گاهی موقع ها ما هم میخوایم خدایی کنیم خراب میشه. گاهی موقع ما هم میخوایم خدایی کنیم خراب میشه. یه جوونی فرض کنید به عنوان مثال، به هر دلیلی الان ازدواج براش فراهم نیست، به هر دلیلی، حالا کاری به اون نداریم، راه حلال بروش بسته است دیگه، ازدواج فراهم نیست، نیازش هم شدیده، شوخی بردار هم نیست، راه حرام براش فراهمه، میتونه از راه حرام خودشو تأمین بکنه، اما خدا بهش میگه نرو به اون سمت، خط قرمزای منو زیر پا نگذار، نرو اون طرف. میگه خب خدای من نرم اون طرف چی کار بکنم؟ الان ازدواج برام فراهم نیست. خدا تو آیه توکل، این آیه رو تو ذهنتون بسپارید، خودتون بعدن رجوع کنید، تو زندگیامون خیلی به درد میخوره. آیه دو در سوره طلاق، یه سوره کوچولویی هم هست، آیه دومش، شاید خیلیاتون این آیه رو حفظید. خدا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا يحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا میگه تو با من معامله کن، خط قرمزای منو زیر پا نگذار، تقوا داشته باش، خط قرمزا رو زیر پا نگذار، اون جایی که من ممنوع کردم نرو، من از اون جایی که به گمانت نمیرسه روزی تو میفرستم، یعنی اون نیازتو، از اون جایی که به گمانت نمیرسه. ازدواج یکی از کانالایی است که به گمان تو میرسه، ما هممون خودمون اینو میدونیم، بلدیم. خدا میگه از اون کانالی که تو نمیدونی من برات میفرستم. خدا از کجا میفرستی؟ تو چی کار داری؟ من قول دارم بهت میدم، داره وعده میده، و یرزق هم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم، ولی تو تکیه کن به من. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا بسشه، تو بنبستا من راه رو برات باز میکنم. بنبست مال توه، مال من خدا که نی، بنبست مال توه. آخه گاهی موقع میدونید ماها تو بنبست میافتیم، خیال میکنیم خدا تو بنبست گیر افتاده، کار دست خدا در رفته. یه ضرب المثل عامیانه هست، ولی عامیانه است، ولی حکیمانه است. میگن یه مورچه افتاد تو آب، آب داشت میبردتش، شروع کرد داد و بیداد کردن که عالمو داره آب میبره، عالمو داره آب میبره. یه مورچه دیگه تو خشکی ایستاده بود، گفت عالمو آب نمیبره، تو رو داره آب میبره، عالم سر جاش. گاهی موقع ها ماها تو بنبستیم، خیال میکنیم همه تو بنبستن، خدام تو بنبست، عزیزم تو بنبستی، خدا راه رو باز میکنه. خودش قول داده که و یرزقهم من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه برات میفرستم. من خدایی رو بلدم، تو بندگی تو بکن، تو خط قرمزای منو زیر پا نگذار، نیاز داری من برات میفرستم. نمیدونیم از چه راهی میفرسته ها، شاید از راه ازدواج نباشه، شاید یه راه دیگری باشه. حالا من به عنوان مثال میگم، همون جوونی که خیلی تحت فشار مثلا هست، ای چه بسا خداوند متعال یک لذت معنوی بسیار بالایی تو دلش بندازه که دیگه اون لذت‌های دیگه مثل نخود چکیش میشه بچه‌هاش پیشش، اصلا خیلی او رو تحریکش نمی‌کنه، دیگه اذیت نمیشه، چون یه لذت بالاتر گیرش اومد. یه کانالای خدا داره که ما نمیدونیم. تو خدایی نکن، نخواه رزاق بشی، تو که رزاق نیستی، تو بنده‌ای، بندگی تو بکن. خدا میگه من رزاقم، برات رزق تو فراهم میکنم، به شرط اینکه خط قرمزای منو زیر پا نگذاری و تکیه کنی به من. خوش به حال اون کسانی که نمیترسن، بلدن با خدا معامله کنن. از امام صادق پرسیدن که آقا توکل یعنی چی؟ امام صادق فرمود الله یخاف مع الله شیئا، آدم نترسه وقتی با خدا معامله میکنه، نترسه. خوش به حال چنین کسانی. یه جوونی اومد به من گفت آقا من توی بوتیک کار میکنم، دائم تو گناهم، مشتریای من کسایی هستن که خب لباس دیگه، دائم من چشمم به هر حال دائم دارم گناه میکنم، چیکار بکنم؟ گفتم اگر میتونی، اگه امکان پذیره تو اون فروشگاه یه قسمت دیگری برو که اینجوری مبتلا به گناه نباشی، یه جای دیگه‌اش برو کار کن. گفت آقا نداره، همینجاست. گفتم آقا شغل تو عوض کن. آقا شغلمو عوض بکنم چیکار بکنم؟ گفتم هیچ، پس همونجا باش. تو که حاضر نیستی اینقدر آدم تکیش به خدا باشه که خدای من به خاطر تو از این شغلی که دائم تو گناهم دست برمیدارم، تو رزاقی، رزق منو یه جا دیگه فراهم کن. آدم بی‌ترسه اینقدر با خدا معامله کنم، بچه خواهم جو باش، ولی جواب اون طرفش هم خودت فراهم کن، جواب آخرتش هم خودت بیشین فراهم بکن. خوش به حال اون کسی که نترسه. آدم های بزرگ آدم هایی هستن که هنرشون اینجور جهاست. من میخوام یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم، تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، اینی که میگم شاید خودتونم شنیدید قضیه کربلای کاظم ساروقی رو. چند بار تو تلویزیون زندگی ایشون رو نشون دادن. من خودم یه چیزی حدود 27 سال پیش، شاید بیشتر، 27 سال پیش، اوائل مثلا شاید طلبگیم بود، تو مدرسه‌ای که بودیم شنیدیم که پسر کربلای کاظم ساروقی که الان حدود شاید 80 سالشه، اون موقع شنیدیم که ایشون اومده تو مدرسه ما، رفتیم آوردیمش تو حجرمون، به ایشون گفتیم که شنیدیم پدر شما یه اتفاق عجیبی براش رخ داده، قرآن رو خدا تو سینش ریخته، میخوام از زبان تو که پسرشی بشنوی. اتفاقا یه قرآن دستش بود، پوستی، جلد پوستی داشت، باز کرد گفت این قرآنی است که مرحوم نواب صفوی هدیه کرده بود به پدرم، امضای نواب صفوی و چند تا از فدایان اسلام که شهید شده بودن پشت اون قرآنه بود. گفتم میخوام از زبان خودت بشنوم، بشنوید، اونایی هم که شنیدید یه بار دیگه بشنوید، خیلی شنیدنی است و خیلی درسه. ایشون میگفت پدرم رعیت بود، اون موقع که ارباب رعیتی بود، میگفت توی مزرعه کار میکرد، حلال خور بود. به محض اینکه فهمید اربابش زکات نمیده تو این محصولات کشاورزی، خب زکات تعلق میگیره، زکات تا فهمید نمیده، حق فقرا رو نمیده، رفت به اون ارباب گفت آقا ما نون از سر این زمین برای زن و بچه‌مو میبریم، نون حلال بخوایم ببریم، زکات تو بده. و ارباب گفت میدم که نداد بازم. این وقتی فهمید که این کار رو زکات نمیده، گفت من دیگه پیشت کار نمیکنم. ارباب چون میدونست کربلای کاظم آدم خوبیه، آدم ساده و صادقی هست، نمیخواست اینو از دست بده، گفت من قول بهت میدم. گفت نه، تو زکات بده نیستی، مالت مثل جونت چسبیده بهت. از اون مزرعه رفت، از اون کار رها کرد. ببینید اینه معامله. کجا حالا میخواد بره اصلا نمیدونه، سر چه کاری میخواد بره نمیدونه، فقط میدونه که یه خدای رزاقی هست، رزق من یه جای دیگه. بابا گبر و کافر رو داره رزق میده، منی که یه قدم براش برداشتم و نمیتونه رزق بده. میگه از اون کار دست کشید، میرفت از بیابون هیزم جمع میکرد، میومد تو ده، اطراف ساروق عراق بودن، من رفتم اون دهشون، میومد تو ده میفروخت هیزم رو. اون زمانی که حالا نفت و گاز و این حرفا نبود، هیزم عددی بود، میفروخت. یه مرتبه یه پشته هیزم رو دوشش بود، از بیابان داشت میومد، اومد دو تا امامزاده بیرون اون روستا هست، الان هم مرمتش کردن، خیلی هم با معنویته. اون دو امامزاده، حالا چون امامزادهای دیگه هم میگفتن قبلها اینجا بودن، به نام 72 تن معروفه، امامزاده 72 تن اونجا معروف هستش. اومد از بیابون به این دوتا امامزاده رسید، یه سکوی جلوی امامزاده بود، پله مانندی بود، این پشتش رو انداخت که یه نفسی اینجا تازه بکنه.